بين رشد مختلفا يكتب الطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب در این مناجات شعبانیه بوده تا این قسمتی که رسیدیم اله انظر الی نظر من نادیته فاجابک واستعملته بمعونتك فأطاعك. الهی خدایا نظری کن به من، انظر الی نظر من نادیته فأجابك نظر کن به من، نظر کسی که ندا کردی او را و او تو را اجابت کرده است، این گونه نظر کن به من، چون نظرها هم مختلفه. یک موقع انسان به یک بیگانه ترحم میکنه و نظر میکنه. نظر کردن همون جوری که ما یه موقع به دیگران میگیم آقا یه نگاهی به ما کنید، یه توجهی به ما بکنید، که توجه کردن و نگاه کردن همین عبارت نظر کردنه. منتها نظر کردن ها متفاوته. میگه نظر کن به من، نظر اون نظری که اون کسی که تو او را خوانده ای و او تو را اجابت کرده است. آیه قرآن می فرماد استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که می خوانند شما را تا زنده کنند شما را. میگه چنین نظری کن به من. واستعملته بمعونتك فأطاعك و او از او کمک خواستی برای اموری و او تو را اطاعت کرده است. یعنی یک عبد مطیع، نظری که به بندگان مطیعت که فرمان تو را اطاعت کرده اند وقتی به اونها نظر می افکنی آنچنان نظری به من بیفکن. یه موقع نظر هست به یک آسی که میخوای ببخشی او رو، این یک نظره. ولی یک موقع نظر میکنه به کسی که اطاعت کرده، این نظر دیگه خیلی فرق میکنه. یا قریبا لا یبعد عن المقتر به، ای قریبی که دور نیستی از کسی که مقرور شده است به دو. یعنی اون کسی که گناه میکنه، قره شده به خداوند، گول خورده و دنبال گناه رفته و عصیان میکنه، سرکشی میکنه، میگه خدایا تو از او دور نیستی. این نیست که اگر کسی از خدا دور شد خدا هم از او دور باشه. انسان شاید از خدا دور بشه ولی خدا از انسان دور نمیشه. یعنی در کنار معصیت کار نشسته خداوند، در کنار عصیان اون عاصی خداوند نشسته، در کنار او قرار داره، منتها مهلتش میده. هر چی گستاخی میکنه، بی ادبی میکنه، عصیان میکنه، یا قریبا لا یبعد عن المقتر به، اولیاء خدا عالم محضر ولایته، در محضر امام نشستیم ما در هر حالی که هستیم. امام از ما دور نیست، اگرچه ما او را از خودمون دور بدونیم. یرونه بعیدن و نراه قریبا، او دور میبیند اما ما نزدیک میبینیم. امام رو از خودش میبینه، امام کجا من کجا، اما میگه نه ما کنار تو هستیم. یک بار عرض کردم خدمتتون خیلی سال پیش، اون اوائل یه وقتی نشسته بودم قرآن میخوندم، زانومو گرفته بودم بالا، یک زانو نشسته بودم به اصطلاح. بعد پیش خودم گفتم من اینجوری قرآن میخونم اشکالی نداره، بی ادبی نمیشه به قرآن، چون انسان در محضر قرآن باید مؤدب بشینه، حرمت نگهداره از قرآن، پاشو طرف قرآن دراز نکنه، پاشو طرف کتاب دراز نکنه. تو اتاقی که قرآن هست به طرف قرآن دراز نکشه بخوابه. یک هفته بعدش رفتیم خدمت آقا جان. آقا فرمودن که بله یه استادی بوده شاگردی داشت، یک بار به شاگردش گفت تو چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی، پاش آورد بالا همون جوری که من نشسته بودم، بعد یه نگاهی کرد به من، یعنی به تو دارم میگم، چرا اینجوری نشستی قرآن میخونی، باید حرمت نگهداری در محضر قرآن. ما فکر میکنیم که اولیاء خدا ما رو کسی ما رو نمیبینه. یا قریبا لا یبعد عن المقترب، خدا و رسول و مؤمنین میبینن اعمال ما رو. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسول و مؤمنین اعمال شما رو میبینن. حالا اگر خطا میکنی به روی انسان نمیارن، او از کمال کرامتشون، از بزرگواریشونه که به روی انسان نمیآورن. و یا جوادن لا یبخل عمن رجا ثوابه، ای جوادی که بخل درت نیست، بخل نمی کنی نسبت به کسی که امید داره به ثواب تو، به تو امید بسته نسبت به او بخل نمی کنی. خیلی چیزها رو خداوند به ما نمیده در دنیا، خداوند خیلی چیزها رو به ما نمیده، اما این نیست که خدای نکرده داره بخل میکنه نسبت به ما که اینو به ما نمیده. این از کمال حکمت و مهربانی خداست که به ما در اختیار ما قرار نمیده. در صحیفه سجادیه امام سجاد عبارتی دارن که الهی اون معرفت رو به من عنایت کن که من بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم، بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم. چون چه بسیار چیزهایی که انسان از خدا میخواد و بهش نمیده، سالیانی میگذره بعد میگه الهی نکو شد که نشد، به شد که نشد، چه خوب شد که اینجوری نشد که من میخواستم. و تازه این مسئله دنیاش، یا حالا زندگی بعد از دنیا رو انسان ببینه اونجا چه شکری میکنه که خدایی چه لطفی کردی به من ندادی، چه شکری کردی به من ندادی. یعنی مسئله بخل نیست که خدا نمیده به انسان، به کسی که امید به خداوند داره خداوند بخیل نیست در دادن به او. و اینو بدونیم انسان هرچی از خدا بخواد بهش میده، مگر واقعا چیزی باشه که در صلاح بنده نباشه، و یا اینکه بعضی امور هست زمان میخواد، زمانی داره، این عالم امکان استعدادی داره به قول فلاسفه، باید وقتش برسه، زمانش برسه تا داده بشه به انسان. الهی حبلی قلبن یدنیه من که شوقو، حالا اون وقت میخواد از خدا، میگه تو بخل نمی کنی. حالا من میخوام قبل از این که اینو بگم خدمتتون، روایتی بخونم از سلمان فارسی. سلمان فارسی به اهل مدینه میگفت شما وقتی پیش یک حاکمی میخواهید برید، پیش یک بزرگی میخواهید برید که راه نمیده شما رو، راه ندارید به اون درگاه، کسانی را پیدا میکنید که شفیع و واسطه بشن برای شما پیش اون بزرگ، و در عالم بزرگتر از محمد و آل محمد نیست. وقتی از خدا چیزی میخواهید اینها رو واسطه قرار بدید که هر چی بخواید خدا بهتون میده. بعد یک سری اهل دنیا دنیا زده گفتن پس تو چرا نمیخوای که پولدارترین اهل مدینه باشی؟ چرا تو فقر داری زندگی میکنی؟ تو که اینا رو بلدی، تو که اینا رو میگی، پس چرا نمیخوای باغاتی داشته باشی، اسبهایی داشته باشی، خونه و زندگی آنچنانی داشته باشی؟ فرمود من چیزایی از خدا خواستم که بالاتر از همه دنیا. خب به انسان میگن هرچی میخوای بگو، به انسان میگن هرچی میخوای بگو. خب انسان چی بخواد؟ میگه من چیزایی خواستم که بالاتر از همه دنیاست. من از خدا قلبی شاکر، بدنی صابر و لسانی ذاکر خواستم. قلب شاکر، بدن صابر و زبان ذاکر خواستم. این بالاتر از همه اون چیزایی که شما دارید میگید. مثل چند تا بچه‌ای که پیش هم نشستن صحبت میکنن، یکیشون میگه بابای من خیلی پول داره، هرچی بخوام برام میگیره، گفتم برام یه ماشین بخره. میگن ای بابا تو چرا اگه اینجوریه پس پول نمیدی پفک بخری بخوری؟ چرا به بابات نمیگی مثلا بستنی برات بخره؟ اونم معرفت داره، میگه که بستنی ضرر داره برام، پفک ضرر داره برام، من چیزهای بالاتر از این از پدرم خواستم. اهل دنیا فقط استجابت دعا رو اینکه پولدار بشیم، پولی به جیب بزنیم و احتکاری کنیم. و یک کسی اومد پیش امیرالمومنین التماس میکرد آقا من اسم اعظم میخوام از شما، اسم اعظم رو به من یاد بدید. حضرت حالا یه مقدار رد کرد ایشون رو، بعد فرمود میترسم از این اسم اعظم برای دنیا استفاده کنی، اسم اعظم یاد بگیری که پول به دست بیاری. گفت نه آقا، قول میدم که دنبال دنیا نرم. گفت خب باشه، رفتی امشب این ذکر رو بگو، مثلا فلان اتفاق برات میوفت، تعلیم داده میشی. این آمد منزل، دستورالعمل رو انجام داد، میگه دیدم یک نور مثل چراغ وارد اتاق شد، دعایی رو تعلیم من کرد و گفت این اسم اعظمه، که دعاش هم هست در بعضی از کتب ادعیه. مدتی گذشت، خبر آوردن برای امیرالمومنین که آقا این افتاده دنبال دنیا و احتکار و پول جمع کردن و فلان. و حضرت فرمود از همین میترسیدن. اسلحه چیز خوبیه ولی دست کی باشه؟ انسان باید به یه بلوغی برسه که یه چیزی بهش بدن، باید به یک مرتبه ای برسه که اصلا بفهمه این به چه کار میاد این اسم اعظم. خب میگه ای کسی که بخل نمی کنی که به کسی که امید بسته به تو، حالا که بخل نمی کنی هرچی بخوام به هم میدی، الهی حبلی قلبا یدنی من که شوقو، تو قلبی به من عنایت کن که شوق او مرا به تو نزدیک کنن، یعنی قلب من مشتاق تو باشد. قلب مثل چراغ نورافکنه. یه موقع میفته رو زمین تو تاریکی شب، طرف دنبال پول و اسکناس و لقمه شیرنی و اینا میگرده، یه موقع این قلب نورش میفته طرف آسمان. این شوق ما به سوی چیه؟ قلب ما شوقش به سوی چیه؟ قلبی به من عنایت کن که اشتیاق او، اشتیاق اون قلب من رو به تو نزدیک کنه، دلم پرواز کنه برای تو. و لسانا یرفع الیک صدقه، و زبانی که صدق او مرا به تو نزدیک کند، بالا ببرد مرا. و لسانا یرفع الیک صدقه، زبانی که بالا ببرد من را به سوی تو، صدق او. صدق زبان انسانو به سوی خدا بالا میبره. حالا در مورد صدق یک کذبی داریم ما، کذب عامه است، دروغای عامه دیگه. میدونید دروغای عامه از چه قراره دیگه؟ دروغایی که مردم به هم میگن و اینها، که ما اصلا با اینا کاری نداریم. یعنی اهل هیئت و اهل جلسه و اهل الله که نباید کذب به زبانش جاری بشه، دروغ به زبانش جاری بشه. اما یک کذبی داریم در طریقت، کذبی داریم در طریق الالله، در مسیر خدا. چیزی به زبان میگوید که در دل ندارد. آیه قرآن، انظر کیف کذبوا علی انفسهم، میگه ببین اینا چجوری به خودشون دروغ میگن. این دروغ رو طرف به خودش میگه، خودش هم باور میکنه، فکر میکنه خداپرسته، دروغ رو داره به خودش و دیگران میگه. چون آیه قرآن قبلش میگه اینا قسم میخورن که والله ربنا ما کنا مشرکین، خدا پروردگار ماست، ما مشرک نبودیم. روز قیامت جزء مشرکین محشور میشه. بعد میگه ما خدا پرست بودیم، ما که مشرک نبودیم. آیه قرآن میفهمه انظر، نگاه کن چجوری به خودشون دارن دروغ میگن. تو به همه کس امید داشتی جز خدا، به همه امید داشتی جز خدا، کجا خدا رو میپرستیدی؟ هزار تا بت در دل تو بود، هزار تا بت در درون تو بود. اون نمازی که ما میخوانیم، نماز که خونده میشه، از همون ابتدای اذان که میگیم اشهد ان لا اله الا الله، داریم دروغ میگیم تا اون آخرش که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشهد ان لا اله، من شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست. شهادت میدی، شهود میکنی، میبینی، قلبت میبینه این رو. اگر میدیدی که از جز خدا نمیترسیدی، به جز خدا امید نداشتی، به دنبال جز خدا نبودی، نظرت به جز خدا نمیافتاد. از همون ابتدا اینا، البته کذب، اون کذب عامه نیست ها، این کذب مال خواصه که سعی میکنن اون صدق رو در جان خودشون پیاده کنن. صدیق کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه. یعنی اگر جلو شما یه گناهی نمی کنه، پشت سر شما هم گناه نمی کنه. اگه جلو مردم یه حرفی نمی زنه، پشت سرشون هم نمی زنه. جلو کسی به زنش نگاه نمی کنه، پشت سر او هم به زنش نگاه نمی کنه. چون صدیق دیگه، حضرت یوسف چرا صدیق بود؟ چون در پنهانی خیانت نمی کرد. در ظاهر اگر خیانت نمی کنه، در پنهان هم خیانت نمی کنه. همه جور شرایط هم براش فراهم باشه، میگه نه من نیستم. و لسانن یرفع الیک صدقه، اون چیزی که انسانو به خدا نزدیک میکنه لسان صدقه، راست بگیم که خدای تو رو میپرستیم، راست بگیم که امام حسین تو رو دوست داریم، راست بگیم که امام زمان تو رو حی و حاضر میبینیم، هر جایی که خواستی خطا کنی یخه نفس تو بگیر، بگو مگه تو نمیگفتی امام زمان میبینه منو؟ پس چرا اینجا داری اینجوری میکنی؟ چرا داری دروغ میگی؟ اون که میگه حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو، حساب بکشید ببینید چی کاره ای؟ چقدر داری راست میگی؟ اونی که انسانو بالا میبره لسان صدقه، زبان صدق. انسانو چون فرمود و لسانن یرفع الیک، زبانی که بالا ببرد مرا به سوی تو، صدق او، راستی او. و صدق روایت داریم شمشیر برنده خدا در روی زمین است، شمشیر برنده خدا در روی زمین است. هیچ کس از صدق به هلاکت نمیفته، از راست گفتن، از راست گفتن، حتی اونجایی که فکر میکنه داره هلاک میشه ها. خاطره بگم خدمتون از اون موقعی که آموزش میدیدیم برای جبهه پادگان 21 همزه، 14-15 ساله بودیم، گروه هم بندی کرده بودن ما رو، تازه ابتدای اون ورود به، قبل از اون هر کس میدوید میرفت تو آشپزخونه، جمعیت هم زیاد بود، با صف میایستادیم و گروه هم بندی که شد، اول گروه هم بندی یا فرمانده گروه ها نمیشناختن بسیجی هاشونو، این میزد تو اون گروه ها، اون میزد تو اون گروه ها، میرفتن زودتر، اونایی که نوبتشون زودتر بود با اونا مثلا میرفتن تو غذا میخوردن. چند روزی گذشت، فرمانده ها افرادشون رو شناختن. خب یک بار بنده آمدم از این کار استفاده کنم، رفتم توی یک گروهانی که با اینا برم غذا بخورم، فرمانده یک گروه ها مچ منو گرفت. فرمانده ها هم اونجا تنبیه میکردن، تنبیه های رزمی، 200 متر سینخیز برو، نمیدونم 500 متر کلاغ‌پر برو، تنبیه های حسابی میکردن. رفتم تو گروهان، این مچ منو گرفت، گفتم مال این گروهان نیستی، آمده اینجا چیکار؟ با خیلی جذبه، ما هم خب از فرمانده هامون میترسیدیم، هم حرمت داشتن، هم گفت ها آمدی اینجا که بری زودتر غذا بخوری. آره؟ گفتم بله. گفت میگه بله، خب راستشو گفتم دیگه. وقتی که راستشو گفتم، این گفت خب چیکار کنم؟ میده راستشو میگه آره دیگه. گفت خب برو تو گروهان دیگه از این کارا نکن. در حالی که اگر دروغ میگفتم، میگفتم نه من مثلا فلان، حسابی تنبیه هم میکرد، ولی وقتی که راست گفتم، گفتم آره آقا آمدن برم غذا بخورم زودتر. میگه شمشیر بران خدا صدق، راستی شمشیر برنده خداست، کسی نمیتونه مقابلش مقاومت کنه، کسی نمیتونه مقابلش مقاومت کنه. حالا این مال صدق ظاهری، تا اون صدق طریقت، صدق خواص برای انسان پیش بیاد، کار کنه رو خودش، کار کنه رو خودش که در همه جا یکسان باشه. یک عارفی دید مریدش داره دعا میکنه، میگه خدایا من را در گناهی که در خلوات خودم انجام میدهم رسوایم مکن. استادش گفت تو چرا چنین دعایی میکنی؟ تو چرا باید در خلوت خودت گناه کنی؟ مگر تو خلوت تو خدا نیست؟ پس چرا در خلوت خودت خطایی کنی که استغفار بخوای کنی بابتش و از خدا بخوای که رسوات نکنه؟ یعنی خلوت و جلوت باید برای تو یکسان باشه. هر جا که هستی خدا که هست، هیچ کس نیست. و نظرن یقربه من که حق، خدا یا نظری به من عنایت کن که حق اون نظر من رو قریب و نزدیک کنه به تو. این نظر یعنی چی؟ نظری به من عنایت کن یعنی معرفتی به من عنایت کن که من رو نزدیک کنه به تو، حق اون معرفت. امیر المؤمنین فرمود از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان. زاهد بی معرفت اهل زهده، ذکر میگه، روزه میگیره، ریاضت میکشه، ولی بازیچه دست شیطانه. از زاهد الجاهل که حمار تاهونه، زاهد جاهل مثل الاغ آسیابانه. الاغ آسیابان، آسیاب بعضی ها بادی بعضی ها آبی، بعضی هم با حیوان بود دیگه، حیوانو میبستن به آسیاب برای اینکه سرش گیج نره، چشماشو میبستن، راه مینداختن حیوانو. حیوان راه میرفت 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 تا شب که میشد چشماشو واز میکردن، میشه سر جاش ایستاده. خیلی زحمت میکشه زاهد، ولی آخرش سر جاشه، چون معرفت نداره. میگه اون معرفت، اون نظری رو به من عنایت کن که من رو قریب کنه به تو، نزدیک کنه به تو، من بفهمم خدا یعنی چی. آخه حالا هی بس بس کنم، بس بس بی معنی بدون معرفت چه خاصیت داره؟ خدا رو باید بشناسه انسان یعنی چی، امام رو، ولایت رو بشناسه یعنی چی. بعد اون موقع هر کدوم از این اذکار، هر کدوم از این عبادات، این تخم رو آبیاری میکنن، یه درختی میشه درخت توحید که ثمر میده. ثمراتش الهامات، مکاشفات، علوم، مشاهدات، معاینات، معراج ها و و و هزاران چیز دیگه به بار میشینه، که البته مدتی باید درخت رو پرورش بدی تا بار بده برات. و نظرن یقربه من که حق، یقربه من که حق، حق اون نظر منو به تو نزدیک کنه. چرا میگه حق اون نظر؟ گاهی وقت انسان علم کسب میکنه ولی این علم تو دلش ننشسته، توجه به این علوم و معارفش نداره، مثل الفاظی رو حفظ کرده. خیلی از حضرت امام میگه علمایی هستن الفاظ و عبارات فلسفی و عرفانی رو حفظ کردن، ولی هیچ کدام در جانشون پیاده نشده، همه هم اینا هباء منثورا میشه، لفظی به کار نمیاد. باید قلبت به پذیر این رو، این حقیقت رو باید به جان بشینه. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول، خدایا کسی که معروف شد به تو دیگه مجهول نیست. کسی که معروف شد به تو مجهول نیست. آقا یک چیزی رو دقت کنید، شما میدونید افرادی که الان ثبت نام میکنن برای بازیگر شدن چقدر زیادن؟ چرا؟ حالا خیلی دیگه هم ثبت نام نکردن ولی عشق و علاقش تو دلشونه. چرا؟ شهرت. شهرت یه چیزیه که تو روان انسان هست، دلش میخواد همه بشناسن. شو چرا انسان ها میخوان که دیگران اونو بشناسن؟ ما وقتی مشهور میشن چی میشن؟ شما بری سراغ اون بازیگرها، خواننده ها، کسایی که مشهور شدن، میبینی که فرار میکنن از مردم، فرار میکنن از مردم. چرا؟ تو که این همه میدویدی دنبال این که مردم تو رو بشناسن، حالا که تو رو شناختن مشهور شدی، چرا فرار میکنی پس؟ یعنی یه چیزی بوده تو جانت که تو این راه رو اشتباه آمدی، به خاطر این فرار میکنی. دوست داره مورد نظر قرار بگیره، اما مورد نظر کی؟ اینجا رو اشتباه رفته. دوست داره شناخته بشه. کی بشناسه شو؟ مردم بشناسن شو؟ نه، اینا که فقیرن، اینا که گدا هستن، انتم الفقرا، مردم که همه فقیرن خودشون. انسان دلش میخواد مورد نظر خداوند قرار بگیره، این تو فطرتشه. منطقه اشتباهی فکر میکنه که دوست داره مردم بشناسن شو، میفته دنبال شهرت پیدا کردن، بعدن که به شهرت میرسه از مردم فراری میشه. انسان دوست داره که خدا او رو بشناسه، امام زمانش او رو بشناسه. اون شناختنی که مد نظره ها، امام که همه رو میشناسه، اون شناسایی خاص، اون نظر خاص باهاش باشه. میفرماد ان من تعرف بک غیر مجهول، کسی که مورد شناسایی تو قرار گرفت، به تو معروف شد، دیگه مجهول نیست، ناشناس نیست. چرا اولیاء خدا دنبال عزلت میگردن، از شهرت فرارین؟ آقا جان تو الهی نامشون دارن الهی شکرت که دوچار شهرت کاذب نشدم، یه همچین عبارتی. چون اونها، اون کسی که باید بشناسشونو شناخته اینا رو، اون کسی که باید اینا رو بشناسه شناخته، میگه من او من رو شناخت، او رو من، او منو برگزید، دیگه دیگران چه تفاوت میکنه نظرشون چی باشه در مورد من؟ وقتی کسی رو اهل آسمان میشناسند، فرشتگان خدا او رو میشناسند، دیگه چیکار داره حسن علی بقال و این داره اون یکی آقا و این یکی آقا اینو بشناسند؟ چی میشه بر فرض شناسایی چه خاصیتی پیدا میکنه؟ چیکار میکنن به حال تو؟ مریض بشی میتونن تو رو خوب کنن، میخوای بمیری میتونن تو رو زنده کنن، فقیر بشی میان یک قرون بهت بدن؟ نه، هیچ کسی نمیتونه برات کاری کنه که. اما اون معرفت، یه قضیه ای رو عرض کنم، جناب ابن عربی ظاهرا از قول یکی از اهل کشف میگه که در یکی از مکاشفاتم در یک عالم دیگه ای، اونجا در دریایی ماهی بزرگی رو دیدم و با این ماهی گفتگو می‌کردم. این ماهی به من گفت سلام من را به ابی مدین برسان. ابی مدین یکی از اساتید ابن عربیه. میگه گفتم تو ابی مدین رو از کجا می‌شناسی؟ ابی مدین در روی زمین یا آدم مجهول؟ گفت وقتی کسی ولی خدا میشه، فرشته ای نام او رو در ملکوت اعلام میکنه و محبت او در دل اهل آسمان جا میگیره، حتی حیوانات هم او رو میشناسن، غیر از انس و جن، غیر از انسان ها، همه موجودات او رو میشناسن به اسم ولی. که همین رو روایت داریم حالا از قضا که رسول خدا فرمود یا علی محبوک فی السما اکثر من فی الارض، محبان تو در آسمان بیشترن تا در زمین، اهل آسمان بیشتر تو رو میشناسن تا در اهل زمین. انسانی که در میان اهل آسمان معروف بشه دیگه چیکار به اهل زمین داره؟ ان من تعرف بک غیر مجهول، خدای اون کسی که تو بشناسی شو با تو رفیق بشه دیگه چیکار داره به دیگران اصلا؟ و او دیگه مجهول نیست. و من لازه بک غیر مخذول، لازه یعنی کسی که چسبید به تو، پناه آورد به تو، غیر و مخذول دیگه خذلان، خاری، بیچارگی سراغش نمیاد. کسی که به خدا پناه ببره. آقا انسان یک موقع میبینی به پول خودش پناه میبره، یک موقع به موقعیت خودش پناه میبره، یک موقع به فامیل خودش پناه میبره، یک موقع به هر چیزی تو دلش ها، که اینا بت‌های ما هستن، بت‌های انسان ها هستن، به اینا پناه میبره. اما کسی که دل از همه این ها کند به خدا پناه برد، چی میشه؟ دیگه این خذلان، خاری سراغش نمیاد. امام باقر علیه السلام میفرماد آخرین وصیتی که پدرم امام سجاد به من کرد این بود، گفت پسرم آخرین وصیتی که پدرم سید الشهدا به من کرد موقعی که میخواست بره میدان این بود که پسرم از ستم کردن به کسی که جز خدا پناهی ندارد بترس. کسی که جز خدا پناهی نداره، که خدا پناه دهنده اوست. این که جز خدا پناهی نداره نه که کس و کار نداره، اگرچه این رو هم شامل میشه ها، یه آدم بی کس و کار فکر نکنی چون این بی کس و کار رو به این ظلم کنی به این جا حساب نمیشه، نه خیلی، خدا پشت و پناه اونه. کس بی کس توی چه حاجت کس؟ این یک معناشه. یک معناش اون کسیه که دل از همه جز خدا بریده، این دیگه جز خدا کسی رو نداره، دیگه خدا پشتیبان اوست. من لازه بک غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملوک، خدای کسی که تو رو کنی به او، او دیگه بنده کسی نیست. مردم همه بندن، مملوکن، مملوک دیگرانه. چجوری؟ آقا شهردار مقام بالاییه ولی مملوک فرماندار شهر مثلا زیر نظر اونه، هر چی بگه با دیگه چشم. استاندار زیر نظر بالاتر از خودشه، هر رئیسی زیر نظر یه رئیس دیگه است، بله قربانگو یه کسی دیگه است. خب از اینا هم که بگذریم، از این موج هم که بیاییم بیرون، آقا سید الشهدا فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیاین، مملوک دنیاین، بنده شهوتشه. شهوتش چی میگه؟ میگه چشم، هرچی تو بگی. مملوک غضب خودشه، غضبناک که میشه به غضبش جرأت نداره حرف بزنه، میگه اینجا غضب رو اعمال نکن، مطیع و مملوک غضبشه. شکمش هر چی بخواد مطیع شکمشه، میاد بالاتر مطیع زنش میشه، مطیع فرزندش میشه، مملوک همه هست جز خدا. اما خدا یا کسی که تو به او اقبال کنی مملوک هیچ کسی نیست. آقا امیرالمومنین فرمود اشجع الناس من قلب هواه، شجاعترین مردم کسی که به هوای نفس خودش غلبه کنه، مغلوب هوای نفسش نباشه. الهی این من انتحج بکل مستنیر، خدایا کسی که راه به تو میجوید راهش روشن است، کسی که از تو میخواد راه روشن پیش روشه. اون نورانیت راه، نور میخواد انسان برای راه رفته. اون کسی که از تو میخواد راهش واضحه، مشخصه. و این من اعتصم بکل مستجیر، و اون کسی که از تو اسمت میخواد، اسمت یعنی نگهداری. حالا اصل لغت اسمت چیه؟ اصل لغت اسمت به معنی دست بند، گردن بند. و اصلا به این بالای سم اسب یه فرو رفتگی داره، اگه دقت کرده باشن حال کسایی که اسب دیدن، که مثل دست بند دور مچ دست اسبه. به این میگه چی؟ عرب میگه اسمت. خب این استعاره گرفته شده برای کسی که دست کسی رو میگیره، دست میندازه دور مچ دستش، اینو میگیره. کسی که معصومه اسمت داره، یعنی خدا دستشو گرفته. بچه‌ای که باباش دستشو بگیره زمین نمیخوره، توی نهر نمیفته، زمین هم بخواد بخوره دستشو میگیره بالا، به زمین اصابت نمیکنه، چون اسمت داره، دست بند داره، دستگیره داره. این من اعتصم بکل مستجیر، خدایا کسی که از تو اسمت بخواد، از تو پناه بخواد، از تو دستگیری بخواد، مستجیره، تو پناهش میدی، در پناه تو واقع میشه، یه خطا نمی کنه. اون جاهایی هم که ندونه، ما یه بار یه بحثی رو گفتیم برای عزیزان، گفتیم اولیا دو دسته هن. اولیای معصوم داریم و اولیای محفوظ. اولیای معصوم و اولیای محفوظ، اینا جفتشون گناه نمی کنن، منتها اون معصوم بالاتر از محفوظه. چه فرقی می کنن؟ اون ولی معصوم زشتی گناه رو می داند، لذا هیچ وقت اراده گناه نمی کنه. به رسول الله گفتن آقا چجوریه که شما فکر گناه هم نمی کنی؟ آقا چجوریه که فکر گناه نمی کنی؟ بعضی گناه ها لذت بخشه. رسول اکرم فرمود شما هیچ وقت فکر می کنی مدفوع خودتو بخوری؟ گفتن نه. فرمود خب گناه هم برای من همینجوره، چون من زشتی گناه رو می بینم، لذا یه وقت فکر گناه نمی کنم. اینا معصومن، اما یه عده هستن هنوز به این پایه نرسیدن. اینا گناه نمی کنن اما خدا حفظشون می کنه، خداوند سبحان اینها رو حفظ می کنه، نمی گذاره به گناه مبتلا بشن. یک موقع تا پای گناه هم میره، تا پای گناه میره، اونجا دستشو میگیرن، یه مرتبه صحنه رو به هم میزنن، قضیه رو به هم میزنن، معامله رو به هم میزنن، نمیذاره این معامله گناه صورت بگیره. یه خلوتی درست شده، یه گناهی کنه، خلوت رو به هم میریزن که این به گناه مبتلا نشه. اینا چی هن؟ اولیاء محفوظن. من اعتصم بکل مستجیر، اون کسی که از تو اسمت بخواد بگو خدایا من رو در طریق خودت بدار، نگذار که من گناه کنم، هرچند اگر اراده کردم، هرچند خواستم، تو نذار. مگه آیه قرآن نمیگه استعینوا بالله از خدا کمک بخوایی، از خدا کمک بخوای، خدا کمکت میکنه. من اعتصم بکل مستجیر، کسی که از تو پناه بخواد، دستگیری بخواد، پناهش میدی. هر جایی که گیر کردی بگو خدای نذار من به گناه مبتلا بشم، بخوای نمیذاره. حتی اون جایی که دیگه ایمانت از دستت بره، یه موقع انسان توی موقعیتی قرار میگیره گناه اونقدر فشار میاره که طرف ایمانش نمیتونه جلودار باشه، اونجا اگر به خدا پناه ببری، ببینید در قضیه، چند بار اینو گفتیم، در قضیه حضرت یوسف موقعیت کاملا جور بود برای ایشون، یعنی برای زلیخا جور بود. وقتی خودش رو عرضه کرد به یوسف که ایتلک، من در اختیار تو هم، اولین چیزی که یوسف گفت معاذ الله، پناه بر خدا، یعنی گفت من نمیتونم مقاومت کنم. و قلقت الابواب، همه درها رو بسته، راه فرار نیست، ایمان منم تا یه مقدار میتونه منو نگه داره. اول چیزی که گفت معاذ الله، پناه بر خدا. کسی پناه ببره به خدا، خدا پناهش میده. اگر دیدی توی موقعیت گناه داری قرار میگیری، توی موجی افتادی، توی عده‌ای افتادی، دارن رشوه خاری میکنن مثلا، میبینی نمیتونی از توی اینا بیای بیرون، رو خدای به تو پناه میبرم، منو نجاتم بده تو مسیر گناه. حضرت مریم وقتی که جبرئیل برای ایشون ظاهر شد به صورت یک جوان، ترسید اولش، فکر کرد یک کسی که قصد خلافی داره، چون به صورت یک انسان برای ایشون نمایان شد. اول چیزی که گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گفت پناه میبرم به حضرت رحمان، یعنی باید خودتو بسپری دست خدا، خدای ایمان من معلوم نیست بتونه منو نگه داره، تو باید کمکم کنی. من اعتصم بک لا مستجیر و قد لذت بک یا الهی، خدای من چسبیدم به تو، پناه آوردم به تو، چون من فقیرم، ناتوانم، ضعیفم، کاری از دست من بر نمیاد. فلا تخیب ظنی، خدای امیدم رو ناامید نکن. فلا تخیب ظنی من رحمتک، امیدم رو از رحمت خودت ناامید نکن. ولا تحجبنی عن رعفتک، من رو از رعفت و مهربانی خودت محجوبم مکن. الهی اقمنی فی اهل ولایتک، خدای من رو در اهل ولایت خودت قرار بده، من اهل ولایت تو باشم. اهل ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی سرپرستی. و هو یتولی الصالحین، او ولی و سرپرست صالحان است، یعنی سرپرستی منو تو خودت به عهده گرفته باشی، من رو خودت تربیت کنی، مورد تربیت تو باشم. الهی اقمنی فی اهل ولایتک، مقام من رج زیادت من محبتک، من رو در اهل ولایت مقام بده، مقام کسی که زیادی محبت تو رو طمع داره، یعنی در میان اهل ولایت محبت روزافزون میخوام از تو، امید محبت بیشتر از تو داشته باشم، که محبت خدا، اون ولایت خدا، اون سرپرستی خدا. یه عده‌ای عزیزان شیعن، اسمن، محبن، اینها تو یک حیطه‌ای از ولایت واقع هستن، ولی این حیطه خیلی وسیعه، یعنی گناه کنن نکنن، فلان کنن نکنن، کاری به کارشون ندارن، به حال خودشون واگذاشتن تو این حیطه. اگه از اون حیطه یه موقع بخوان برن بیرون، گوششونو میگیرن. خب یعنی هر غلطی کردن کار ندارن بهشون، ولی یک موقع از حیطه ولایت بخوان خارج بشن، اونجا گوششونو میگیرن. اینا هم اهل ولایتن. یه عده هستن این حیطه کمتره، این حیطه هرچی این حیطه تنگتر بشه، اون طرف به قربش به مقام ولایت بیشتره، قربش به مقام ولایت بیشتره. شما تهران رو نگاه کنید، ما یه موقع میگیم تهران، پاکدشت هم جزء تهران حساب میشه دیگه، اطراف تهران، روستاهای اونا هم جزء تهران حساب میشه، اون مرکز شهر هم جزء تهرانه. خب ولایت یه موقع طرف تو روستاهای ولایت میشینه، تو اون کور دهاتاش، هرچی نزدیک بشی به مرکز بیشتر مورد تحت ولایت قرار میگیری، تحت سرپرستی، تا جایی که انسان کوچکترین خطا رو نمیذارن مرتکب بشه، یعنی چوبش میزنن، گوششو میگیرن، تا جایی میرسه انسان افکارش مورد باز، از افکار خودش مورد بازخواست قرار میگیره، از فکر خودش، تو چرا چنین فکری کردی؟ هرچی انسان پیش میره، جلو میره، نزدیک میشه به مقام ولایت، ریز امورش زیر نظر هست، بهش کار ندارن، هرچی به انسان کار داشته باشن بهتره تو مسیر ولایت، پاشو کج بذاره چوبش میزنه، تا جایی که افکار انسان زیر نظر قرار میگیره. تو چرا چنین فکری کردی؟ چرا چنین نیتی کردی؟ اصلا چرا چنین خطوری به تو شد؟ هرچی پیش میره ها انسان، یه وقتی یه شخصی میگه من تو ذهنم یه مطلبی گذشت در مورد یه آقایی، که این آقا مثلا اگر، مثال میگم، بره با فلان خانواده ازدواج کنه خیلی زیادش میکنه. مثلا استادم پیغام فرستاد، تو ذهنم گذشت فقط، که به تو چه مربوطه؟ مگه تو مقسم ارزاقی؟ میگه تو تقسیم کننده رزقی؟ فقط به ذهنم خطور کرد. ذهنت نباید خطور کنه؟ مگه ذهن تو در اختیار توه؟ مگه نمیدونی خیال تو در ملکوت عالم همه میبینن ذهن تو رو؟ ذهن ما برای دیگران پوشید از برای مردم، افکار ما رو آسمانیان میبینن، تو خیالت چه میکنی؟ که آیت الله بهجت فرمود یک بار، تو دلیا رو مواظب باشید چی تو دلتون میگذره، چون اینا هم عقاب داره، برای اهل خودش ها، نه برای عوام الناس، برای اهل الله تو دلیا هم عقاب داره، چون جمال آینه رو کدر میکنه، نمیذاره جمال محبوب نشان داده بشه در اون آینه دل. بیاییم تو مرکز ولایت. گفت در مقام اهل ولایت من رو جایگاهی بده که امید محبت بیشتر داشته باشم. محبتم گاهی وقت گوشمالی میخواد. معلمی که بیشتر بچه رو دوست داره بیشتر ازش سوال میکنه، بیشتر بازخواستش میکنه شاگردو. به اون کسی که دوست نداره کار میگه آمدی آمدی، نه آمدی نه آمدی، فقط مدرسه تو بیا برو. این شبها شب نیمه ماه مبارک رمضان، نیمه ماه، یه خصوصیتی داره. نیمه ماه یه خصوصیتی داره. حالا فردا شب شب میلاد امام مجتبی بود، امشب گفتیم این مراسمی بگیریم برای امام مجتبی. عزیزان این جشن ها و زرورق ها و شیرنی پخش کردن ها و اینا همه خوبه، از رو محبته، اما انسان باید به حقیقت ولایت نزدیک بشه، به حقیقت امام مجتبی نزدیک بشه. و الا رب طال القرآن و القرآن و یلعنو. چه بسیار کسایی که قرآن میخونن قرآن اونا رو لعنت میکنه، چه بسیار کسانی که حسین حسین میگن حسین اونها رو لعنت میکنه، چه بسیار کسانی که علی علی میگن علی آنها رو لعنت میکنه. اینا ساحل پیمایی کردنه. باید بریم تو لجه دریا، باید به حقیقت امام مجتبی نزدیک کنیم خودمون. خلاصه امشب که حالا مراسمی گرفتیم برای میلاد امام مجتبی، یکی از خصوصیت‌هایی که در امام مجتبی هست عزیزان قربت امام مجتبی است. ما به آقا سید الشهدا میگیم قریب القربا، شهید القریب، ولی قربت امام مجتبی بیشتر از امام حسینه. قربت امام مجتبی بیشتر از امام حسینه، چون ابا عبدالله قربتش اعلام شد، استنصار کرد، یاری طلبید، هیچ کی یاریش نکرد غیر اون 72 نفر، لذا قربتش داد زده شد تو عالم که حسین یاور ندارد. اما قربت امام مجتبی در قربت ماند، قریبی امام مجتبی تو قربت ماند. خدا میدونه چی گذشت بر امام مجتبی، چی گذشت بر امام مجتبی. بنی امیه چه کردن با امام مجتبی؟ دوران و حکومتش چه برخوردایی کردن؟ باید هر شیعه ای لاغر یک دور تاریخ اسلامو بخونه ببینه با اینا چی کردن و شیوه اینا چی بود، که اگر بخونی اون موقع از قربت امام مجتبی گریه میکنی و عشق میریزی. ان شاء الله این شب های ماه مبارک سر سفره امام مجتبی که سفره‌دار مدینه بود. امام مجتبی سفره‌دار مدینه بود. داره اون غریبه ای وارد شد تو نخلستان و امیر المؤمنین گفت ای برادر عرب، من خیلی گرسنه‌ام، چیزی داری بخوریم؟ حضرت گفت بله، من یه مقدار نان دارم. آورد آب زد. این مرد نون رو برداشت، هر کی با زانو فشار داد نتونست نون رو بشکنه. گفت آقا این که اصلا نمیشه خورد. گفت اینی که هست غذای من اینه، ولی یه آدرسی میدم، این شخصی از تو مدینه سفره داره، برو سر سفره او بشین. آدرس داد، آمد سر سفره نشست، دید سفره ای انداختن و غذایی و این غذا خورد و اینها، یه مقدار از غذا رو یواشکی برداشت گذاشت تو اون همیانش، تو اون ظرفش. آقا امام مجتبی آمد گفت چیه عزیزم، چرا غذا رو، اگه غذا بازم میخوای بگو بهت میدم. گفت نه آقا، من تو راه که می آمدم یه پیرمردی رو دیدم، این نونی آورد بخوره که من دندونم کار نکرد به اون نون، خوام یه مقدار از اینو ببرم برای اون. پیرمرد مهربانی بود. حضرت فرمود کجای کوفه، کجای مدینه بود؟ گفت فلانجا. گفت بشین، او قضاش همونه، غیر از اون چیزی نمیخوره. گفت چرا قضا باشه؟ گفت نه، او پدرم امیر المؤمنینه، او قضاش همونه. سفره‌دار مدینه بود امام مجتبی. روایاتی داریم از شام، تحت حکومت معاویه بود شام، خیلی تبلیغات مسمومی میکردن بر علیه امیر المؤمنین، سب میکردن، لعن میکردن امیر المؤمنین رو، فوش میدادن، خطبه خونها، سخنرانها بر ضد امیر المؤمنین سخنرانی ها میکردن، احادیث جعل میکردن. اهل شام خیلی عداوت داشتن با اهل بیت. یکی از اهل شام خودش میگه، میگه رفتم یه بار مدینه، گفتم این حسن ابن علی کجاست؟ گفتن برو تو مسجد، آقا تو مسجده. میگه وارد مسجد که شدم، آقا رو که دیدم وایستادم روبروش، گفتم حسن ابن علی تویی؟ گفت بله. گفتم مرگ بر پدره، مرگ بر خوده. شروع کردم بدو بیرا گفتن. این آقا هم نگاه کرد به من، گفتم هیچی نگفت. وقتی تمام شد صحبتام، گفت ببخشید شما اهل شام هستی؟ گفتم بله، از شام میام. گفت شامی ها نسبت به ما نظر خوبی ندارن. خب باشه، تو این شهر غریبی، تو جاداری برای خوابیدن؟ ما جاداریم، اگه پولم بخوای هست بهت بدن، اگه قضا نخورده ای میگم اسبتو تیمار کنن برات، اگه کاری از دست من برمیاد برات انجام میدن. میگه اون لحظه فقط چیزی که میخواستم این بود که زمین دهن باز کنه، من فرو برم تو زمین، زمین دهن باز کنه، من فرو برم تو زمین. معاویه نامه نوشته بود به مروان حاکم مدینه که باید بالای منبر بری در حالی که حسن ابن علی پای منبرت نشسته، در حالی که حسن پای منبرت نشسته علی را فحش بدی، لعن علی کنی در حالی که حسن پای منبرت نشسته باشه. نامه نوشته بود بهش. امام مجتبی می نشست، این می رفت بالای منبر سب به امیر المؤمنین می کرد، امام مجتبی سرش پایین بود، عشق می ریخت و هیچی نمی گفت. که یک بار وقتی ابا عبدالله متوجه شد، اومد از منبر کشید پایین اینو، که مردم رسیدن از تو دست و بال حضرت نجاتش دادن که نکشه مروان رو. وقتی که امام مجتبی به شهادت رسید، همین مروان پشت جنازه امام مجتبی میرفت گریه میکرد، مروان گریه میکرد. ابا عبدالله گفت تو دیگه چرا گریه میکنی؟ تو که اینقدر زجر دادی برادر من، تو که اینقدر خون به دل برادر من کردی، اینقدر بی احترامی بهش کردی. گفت آخه من زجرش میدادم، من کسی رو زجر دادم که از این کوه بردبارتر بود، از این کوه حلیمتر بود، صبورتر بود. یا امام مجتبی، شب نزدیک شب میلاد امام مجتبی است، ولی نمیدونم هرچی میکنم تو فاز تولد نمیتونم برم. وقتی که بستر شهادت افتاده بود امام مجتبی، ابا عبدالله اومد بالا سرش نشست، دیگه محرم ترین کس انسان همسر انسان دیگه. وقتی همسری به شوهرش خیانت کنه، به قتل برسونش و مسمومش کنه، این مظلومیت تا کجاست؟ ابا عبدالله گفت داداش بگو کی این کار رو کرده؟ چندین بار امام مجتبی رو مسموم کرده بودن، ولی این بار دیگه فرق میکرد. خدا آقا فرمود چندین بار مسموم شده، اما این بار یه جور دیگه است. ابا عبدالله فرمود حسن جان کی این کار میکرد؟ فقط به من بگو. گفت داداش میخوایی چی کار کنی؟ از تو میخوام تو تشی جنازه من دست به شمشیر نبری، خونی ریخته نشه در تشی جنازه من. یا ما مجتبی قربتو بگیم. اومدن کنار بدن رسول الله دفن کنن بدن امام مجتبی رو، بنی امیه دویدن سراغ عایشه. عایشه سواری استری شد اومد، گفت من اجازه نمیدم تو خونه رسول الله کسی دفن بشه. بنی امیه هم شمشیر کشیدن به حمایت عایشه، بحث و داد و بیداد بالا گرفت. آقا سید الشهدا گفت میدونی چیه؟ برادرم حسن از من عهد گرفته شمشیر نکشم، ویلا بهتون نشون میدادم حسن رو کنار رسول الله دفن میکردم، هیچ کسم جرأت نداشت که جلوی منو بگیره.
یعنی دست هم بسته است مثل بابا علی.
شمشیرا رو برهنه کرده بودن، گفت تابوت رو بدن رو ببرید طرف بقی. اومدن بدن رو ببرن، از بالای بام شروع کردن جنازه رو تیرباران کردن. یا ابا
صدا
عليكن من السلام يا لمن لم تأخذ عن جهدا فقدت من زمزم تو حسین نفس میکشه از خیمه ها بیرون نیایی این آخرین نگاه به حسین میکنن ابا عبدالله خواست حرکت کنه دید زلجلا قدم از قدم بر نمیداره نگاه کردید یه دختر خودش رو قدم های از دنیا ابدا ابدا بابا دخترای مسلم ابن عدی وقتی خبر شهادت باباشون رسید روزانود نشون شد نوازششون کردی بیای دست یتیمیم به سر من بکنه ابا عبدالله از پیاده شد دختر و روزانوش گذاشت این دخترک مثل امر بهار گریه میکنه ابا عبدالله فرمود لا تحرقی قلبی دل منو آتیش نزن به دمعی که و عشقا دل منو آتیش نزن مادام بند روح بی جزمانی آیا 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 آقا حسین 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 هرچند زمان ابا عبدالله می اومد بالای بلندی با صدای بلند صدا می زد لا حول ولا قوه الا بالله اهل حرم می فهمیدن هنوز ابا عبدالله زنده خانم سکینه میگه تو خیمه نشسته بوده صدای شیه زلجلا اما گم گمانم بابات برگشته سرازیمه از خیمه بیرون دمیده یه موقع دیدیم زین زلجلا برگشته کاکل زلجلا بارانونه
Hasta.